بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردیم تبعاً لغیر واحدی از اصحاب و کسانی که در مسئله بحث کردن که این اشیاء محرمه شامل جراد و سمک نمی شود، به این معنا که اگر در جراد و سمک هم یکی از اون اشیاء بود، حرمتی که برای اون اشیاء او را شامل نمی شود. و باز گفته شد که نسبت به طیور و حیوانات کوچک هم اونجا هم محل اشکال واقع شد که آیا مشمول ادله هست یا مشمول ادله نیست. امروز میخوام عرض کنم که مطلقا این اشیاء حرامن، این اشیاء اربعت عشری را که ما حرمتش را ثابت کردیم به وسیله روایات حرامن، چه در اونهایی که تزکیهشون با ذبحشونه و دارای نفس سائلن و بزرگ مثل گاو و شتر و آهو و گوسفند، و چه اونهایی که تزکیهشون با ذبحشونه و دارای نفس سائلن و کوچک مثل گنجشک یا پرندگان دیگر، و چه اونهایی که دارای نفس سائله نیستن و تزکیهشون هم به اخذشون حیان. در همه اینها این 14 چیز برای همه حرام است، منتها معلومه، یعنی هر مقداری از اینها که در این حیوانات بود یکونو محرمن به حرمت خاصه، نه به حرمت از باب خبیث یا حرمت از باب حرمت دم، نه، به حرمت خاصه. به عبارت اخرى حق این است که فرقی بین انواع حیوانات مأکول اللحم در این امور و حرمت این امور نیست. و ذالک برای این که در غیر واحدی از این روایات، اگر نگوییم در غیر یکیشون، در کل این روایات الا یکی، عنوانی که حرام شده است در این روایاتی که شمرده است، چندین چیز رو شمرده، اینها شات است. یعنی در اون سه روایتی که مدرک ما بود، یکی موثقه ابراهیم ابن عبدالحمید حرم من الشات، یکی روایت مرسله ابن ابی عمیر لا یؤکل من الشات عشرت اشیاء، در این دوتا روایت و همینجور غیر واحدی از روایات دیگر، جل روایات خلاصه، اینا شات دارد. فقط در روایت اسماعیل ابن مرار، حسن اسماعیل ابن مرار، اونجا دارد فل ابل و البقر و الغنم و غیر ذالک مما لحمه حلال. ما عرض می کنیم شات قطعا موضوعیت ندارد به ما هو شات، کما هو مسلم عند الاصحاب، ولذا اصحاب نسبت به شات و بقر و غنم و اینها فرقی نگذاشتن، فقط گیرشون در کوچکهای از این حیوانات، ولا در امثال شات و بقر فرقی نگذاشتن و گفتن همه حرامه. صاحب جواهر می فرماد حکم الذبیحه است، پس شات به ماه و شات خصوصیت نداره، بلکه غیر شات را هم شامل می شود، کما هو مقطوع به در کلمات و فتاوای اصحاب. و روایت اسماعیل ابن مرار هم تصریح کرده به تعدی، بر اینکه اونجا دارد فل ابل والبقره والغنم، فل ابل والبقره والغنم، یعنی شات را اصلا در اونجا نیاورد. از شات به هر حال خصوصیت ندارد، باید از شات القاء خصوصیت کنیم. در القاء خصوصیت دو سه احتمال هست. یکی این که بگیم این حکم از حیواناتی است که حلیتشون به ذبح است و دارای عظمی هم هستند، حلیتشون به ذبح بزرگ هم هستند، یه گنجیش که بگیم شامل نمیشد. گوسفند و ماشابه گوسفند که به حسب طبع یه نحوه کبری دارن، اما دیگه گنجشت رو شامل نمیشود. عصفور را و ماماسله را که کوچیکن، یا کبوتر، اینا رو شامل نمیشود. این یه احتمال. الغاء خصوصیت از شاف به کل ما یکون و حلالا به زرع و لهو کبرون و لهو عظمون. بنابراین جراد و سمک رو نمیگیرد، کوچیک از حیوانای حلال بشه مثل گنجشک و نمیدونم حمام رو هم نمیگیرد. احتمال دارد بگیم نه، از شات الغاء خصوصیت میشود الا کل ما یکون و ذبحه تزکیته به ذبح، کل ما یکون و تزکیته به ذبح، چه میخواد کوچیک باشد چه میخواد بزرگش، فقط جراد و سمک را نمیگیرد. احتمال هم دارد بگیم نه، مراد اینه القاء خصوصیت بشد از شاد، بگیم معیار حیوان محلل الاکل است، از شاد القاء خصوصیت بشود به کل ما یحل اکل و اکل و لحمه، هر چیزی که لحمش حلال است. یکی از این القاء خصوصیت ها باید بشه. به هر حال شات خصوصیت ندارد قطعا. و اقوای از این وجوه وجه آخره، اقوا این وجه آخر است، برای این که و یشهد علیه از روایات، و شاهد از روایات بیارم، شاهد از روایات یکی روایت علل 11 همین باب، باب 31، عن ابان ابن عثمان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف صارت تحال حرامن و هو من الذبیحه، چجور حلال حرام شده و این از ذبیحه است. یعنی چی این از ذبیحه است؟ یعنی از اونهاییست که سرشو بریدن، یه حلال گوشته، حلال گوشته. یعنی چی تو با اینکه این جزء حلال گوشته شده محرم؟ نظر سائل معلومه، مهمسون سائل این دیگه، معلومه اون چی میخواد بگه. کیف صار من الذبیح، کیف صار حراما و هو من الذبیحه، این تو ذهنش بوده کیف صار حراما، و اون که حیوانش با ذبح یسیر و چی حلال، حیوان حلال چی تو این حرامه. یعنی چی تو جزء با کل چه دارد؟ مخالفت داره. چطور قاعده تبعیت نمیاد؟ سوالش از تخلف از قاعده تبعیته، نه اینکه میگه کیف صار حلالا از ذبیحه‌ای که تزکیهش به ذبح است. این میشه همون که گفت اون لحمی را که به ثمن شرعی خریده بوده، این که اونو نمیخواد بگه کیف صار حراما و هو من الذبیحه، یعنی کیف تخلف قانون تبعیت جزء للکل، کیف تخلف قانون تبعیت اجزا برای کل، این چرا مخالفت کرد؟ ذبیحه به ما هی مراد نی، به ما هو حلال مراد. این یک شاهد. اللهم صل علی النبی و آله و سلم. بله بله. حالا برسید، حالا به همش همینه. یعنی شما چرا جواب منه نمیدید؟ میگم که ببین عبارت را ابان ابن عثمان، ببین ابان ابن عثمان میگه کیف صارت تحالو حرامن، کیف صار حرامن و هو منل، یعنی کیف صار حرامن با این که ذبیحه به ماه یا ذبیحه باید حلال باشد، یا کیف صار حرامن با این که جزء حلاله. ذبیحه اشاره به حلیت است، هر چی ذبیحه یعنی ذبیحه. ایش نمی کنی سرما خوردی حرف نزنی به نفعته. کیف صار حرام اومد اون میگن آلودگیش به آقای دانشمند میرسه، کیف صار حرامن و هو من الذبیحه، این چجور حرام است حال اون که او از ذبیحه است، یعنی حال اون که اون یکی حلال کل حلال این دو حرامه، این معلومه چی میخواد بگه. یا در روایت اسماعیل ابن مرار این نحو آمده یکون فی الابل والغنم و غیر ذالک مما لحمه حلالون، ناظر به حلیت لحمه، یعنی گوشتش حلاله چطور این اجزایش حرومه. تمام عنایت به اینه. در روایت مثلا اگر دارد لا یؤکل من الشات عشرت اشیاء، لا یؤکل من الشات یا لا یؤکل من الشات، از گوسفند حلال ده تا چیز خورده نمیشود. یعنی چه از گوسفند حلال؟ یعنی گوسفندی که حلال شده این ده تا چیزش حرومه، استثناء داره میکنه. این استثناء است، استثناء استثنای متصل درست حسابیه. میگه آقا این گوسفند حلال چطور شده ایناش حرومه؟ یه شقه حلال یه شقه حرام. اون که ابابصیر نبود که بگد اگر بفرمایی نصف انار حلال نصفش حرام من تسلیمم. این داره میبرسه، میگه این چجور شده، سوال داره میکنه، سوال فقهی. کیف صار لا یؤکل من الشات، یعنی بما انه حلالون، بنابراین به نظر بنده اگر نبود این فتواهای اصحاب به طور ظرف قاطع میگفتن این چند چیز حرامه در هر حیوان مأکول لحم لخصوصیاتها. اینی که شما بیایید از شات القاء خصوصیت کنید به ما شابهه، این خلاف متفاهم عرفیه. ببینید لا یؤکل من الشات یعنی لأنه شات و مثله، یا لأنه حلال بالذئب، یا لأنه حلالون. لا یؤکل من الشات الحلال، چرا حلال این حرومه؟ خیلی سوال درسته و جواب هم درسته. بنابراین به نظر من میاد الغاء خصوصیت از شات به هر مأکول اللحم جائزه و عنایت در روایات به مأکول اللحم بوده. حیوانی که گوشتشو میخوری این اجزایش با اینکه از او هستن حرام است و نباید ازش استفاده کرد. من دو کلمه شات آمده برای غلبه‌ای که در اونجا بوده است، غلبه‌ای که در شات بوده. مثلا حالا میرسم ارز کردم. این یک جد هازا من که بعضی از اینها روایاتی دارد که حرامشون میکنه بلا تقید به شات، مثل باب غدد. غدد چندین روایات دارد، یکی از اون روایات اینه این بله روایات غدد ازشترا احد و کم، حالا این اللهم که نمیتونه باشد کو قدر هجده یه کسی هجده ندارد، از ما که نداره هجده. ها درسته چه من این بخالص سیه سره چند بله رواید ما بس هجده درسته. این نونزه من بخواهی نونزه رو نو خونده. بل هجده مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبای عن علی علیه السلام عن النبی قال ایاکم و اکل الغدد فانه یحرک الجزام. هم علتش عمومیت رو میارد، هم خود غدد که مطلق است. غدد حرام است، میخواد از در پرندگان باشد، میخواد در گاو و گوسفند باشه، میخواد اگر غدد رو شما در چیم پیدا کردی، در ماهیم پیدا کردی، اونم یکونو حرامه. یا در مثل تحال تحال تعلیل شده در اون روایت مرفوعه واسطی به دم بودنش، در اونجا دارد که هازا لحمون و هازا دم، آخر روایت مرفوعه واسطی 360 این دمویتش مطرح است. این تحال حرومه، میخواد تو گنجش باشد، میخواد تو شطور باشد، میخواد لعنهو دمون، مسئله دمیت او مطرح است. بنابراین کوچاله اونم هم اینجوره، عضیم اون عضیه راجع به جلدشه، اون که پوستشه به جلده ها این هم میگه پوستشه بهش بدی؟ پوستشه میگه آقای بزرگوار، فرقی نمی کنه آقای بزرگوار، دست اینه در باب گوسفند قربانی، نه این که کلومه ده ها و اتحمل باعث الفقیر یا عضو میشه بدی ترس کنم، خود عضویه موضوعیت داره اما جلد که موضوعیت نداره. گوسفند قربونی میدونن گوسفند قربونی پوستش مورد ابتلا بوده، پوست گنجشکی یه روزه که مورد ابتلا نبوده، میگه تازه مربوطه به پوسته، میگه پوست لا یوکل و لا یوتن. به هر حال به نظر بنده تمام این اشیا در هر کجا پیدا شدن حرامن، با الغاء خصوصیت از موارد روایات. فرقی بین کبیر و صغیر نیست، فرقی بین اونی که حلش به ذبح هست با اونی که حلش به چیه، به اخذشه نیستش. این نظر بنده، شما قبول نمی کنید خب قبول نکنید، در حد وسط جواهر بده من ببینید. صاحب جواهر من نمیدونم چطور شده اینجور، ولعجب من الجواهر قدس سر رو. صاحب جواهر بعد از آنی که این مسئله را مطرح میکنه، و دعوا ایشون مدعی است که در تمام حیوانات این حکم میاد، چه صغیر و چه کبیر، و دعوا عدم و تناول شیء من النصوص السابقه للحیوان الصغیر الا فی الدم و التخال او مع الرجیع بناء على استخباصه، دعوا ممنوعه خصوصا بعد الاطلاق بی خبر اسماعیل عنهم علیهم السلام، ولعلم و به ارادت المثال من الشات بی غیره، نه خودی مثاله، ولعلم و به ارادت المثال من الشات و غیره لکل حیوان تحقق فیه مسمل محرمات المزبوره. این تا اینجا درست، حق با صاحب جواهر تا اینجا، ولقد عجب، لکن عجب این جمله بعدشه، نعم لا ينكر اختصاص و حافظ ذبیحه. ما در هاش جواهر نمیشیم چرا لا ينكر اختصاص و دل ينكر، در اینکه چه فرقیست بین پرنده و بین اون حیوان، کما اینکه از شاخ شما به مطلق حیوان القاء خصوصیت میکنید، از شاخ به مطلق حیوان ولو پرنده هم باشد، ولو جراد و سمک هم باشد، القاء خصوصیت میشه. بعد میفرماد اما مثل الجراد و سمک فلا، چرا فلا، چرا القا خصوصیت نشود، بل لا یعلم خلق کثیر من هذه المحرمات فیها او جمیعا. اون که نزاع موضوعیه، این بل لا یعلم که نزاع کبروی نی، نزاع موضوعیه. اینی که ایشون بین مثل جراد و سمک و بقیه حیوانها فرق گذاشته، این من عجبه، هیچ فرقی نمی کنه، همه اینها حرام هستن. بیم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی نسبت به مسئله 30 یا کلو من از ذبیحه غیر مامر، دیرو خوندیم، نعم یکره الکلیتان و اذن و قلب و عروق خصوصا اوداج، تا اینجا دیرو خونده شد، بحث امروز اینجاست. و هل یؤکل منها الجلد و العظم، جلد ظاهرا هست ها، جلد، الجلد و العظم مع عدم الضرر ام لا، ازهرهما الاول و احوتهما الثانی. البته ایشون دست رو رو جلد و عظم آورده، ولی دست اهم از اونه، جلد عظم و زلف سمهای حیوانها. آیا سمهای حیوانها هم حرامن یا نه؟ اگر ضرر داشته باشن که حرمتشون تابع حرمت اکل مزره، اون مربوط به اینان، بس در این خودشون به ما هوه هوه محرمون یا غیرو محرم. به نظر میاد که اینا هم حرام هستن، زفر و جلد و عز و قرن، قرن و زلف و جلد و عز، اینا هم حرام هستن. دلیل بر حرمت نه استخباز تا شما بگید نه استخون رو پودرش میکنیم میخوریم، قرن رو پودرش میکنیم میخوریم. وقتی پودر بشه که اصلا شاخ استخباسی ندارد، انکار دارد، ولی استخباس که ندارد که مثل پاهای مرغ که میگیرن میخورن. الان پاهای مرغ یک غذاییست دیگه، حالا اونجا شاخ هم یه روزی آمد به صورت یه غذا در آمد، الان استخباس نداره شاخ. بله بده، از خوردنش بده، نه اینکه استخباس داره. توجه بفرمایید، برای روایت، لوجود روایه حرام است، لروایه روایت هایی که داره چنده؟ یکیش من پیدا کنم بخونم. بله، نه جلد لای و کل ول، حال یکی اینه بد نیست، این روایت 14 بد نیست، ولی قلت لعبی ابراهیم علیه السلام الرجل یعتل اضحیه لمن یسلخها بجلدها، بجلدها پوستش را بهش میده. قال لا بأسه انما قال الله عز وجل فکلوا منها و اطعموا والجلد لا یعتل ولا یطعم. شما بگید لا یعتل اخبار به داعیه انشاء، این یه روایت، ولی نه روایت 19 روایت 20 ظاهره، نه یه روایت، اجازه من خودم پیدا کنم عزیز من. 19 20 که نداریم آقای بزرگوار، 19 ضعف سند دارد، 19 عن محمد ابن جبهور عن من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال حرم من الذبیحه 10 اشیاء و اهل من المیته 10 اشیاء فاما الذي يحرم من الذبيحه فالدم والفرس والغدد والتحال والغزيب والانسيان والرحم والزلف والقرن والشعر. فاما الذي ان دوتاش دارد، زلف و قرن رو دارد، شاخ و سم، لكن این ضعف سند دارد. بله روایت علل، من چه سند رو نوشتم، روایت علل اینجا دارد که در زیر این روایت علل دارد قال ابان، قال ابان ثم قال ابو عبد الله علیه السلام یکره من الذبیحه 10 اشیاء منها التهال والانسیان والنخاء والدم والجلد جلد والعظم والقرن والزلف والغدد والمذاکیر. بگیم بقرینه این که حرام هایی تو اینجا آمده مسلم الحرمه مثل تهال و انسیان و دم، و به قرینه این که صدر روایت صفحه 362 صدر روایت مربوط به محرمات بوده، این دلیل بر اینه که اینها حرام هستند، مؤیدن به مرسله محمد ابن جمهور. و سند روایت هم اگر معتبر نباشد خالی از اعتبار نیست، برای اینکه شیخ صدوق عن محمد ابن موسی ابن متوکل ثقه و از مشایخ صدوق، سعد آبادی هو علی ابن حسین سعد آبادی حسن ممدوح بل القول به اعتبار حدیث لیس به جزافن، کلینی قدس سره ازش روایت دارد، صدوق هم ازش روایت دارد و از مشایخ اجازه هم گفتن هستش، به هر حال تعریف شده و ممدوح. انا احمد ابن محمد خالد برقی، انا احمد ابن محمد بزنجی، انا ابان ابن عثمان، هم احمد از اصحاب اجماعه، هم ابان ابن عثمان از اصحاب اجماعه. روایت خالی از اعتبار نیست و می توانیم با همین روایت هم بگیم قرن و زلف و عز و جل اینها هم جزء محرمات. اگر در سند روایت یا در دلالتش اشکال داشتی، لااقل از این که بگید بنابر احتیاط اینها هم حرام هستند و قول به حرمت اینها خلاف سهولت در دین هم نیست. دیگه نه این مردم را بگیم شاخ مثلا پودر کنید بخورید. گاهی مثلا در دنیا حکومت‌های استعماری اینجوریه دیگه، گاهی مثلا حرفایی میزنن در اینکه کلا سر مردم بگذارن. حالا یه روزی اگر شما آمدید گفتید حلاله، بعد حکومت‌های استعماری در دنیا برای اینکه نمیخوام تولید داشته باشن، بلافاصله فتوای شما رو میگیرن و میگن که بله حلاله، پودر کنید بخورید. فردا ماهیچه‌ها رو خودشون میخورن، ماهیچه‌های دستش را و استخونا و اونجور چیزها را دستور میدن که برای ملت‌هاشون باشد و سوء استفاده هم ممکنه بشه. شما اگر بگید احتیاط اینه این کار رو نکنن، خلاف سهولت در دین نیست و موافق است با اعتبار هم. آقا بگیم اسلام شاخخوری را حلال کرده است، اسلام استخونخوری را حلال کرده، یعنی اسلام میخواسته مردمش همیشه تولیدشون پایین باشه، همیشه بدبخت باشن، همیشه گرسنه باشن، همیشه تو سری خور باشن، تا جایی که برسن استخونم حلاله براشون، شاخم براشون حلاله، نمیدونم فرسم براشون حلاله است، رجی هم براشون حلاله. اینها را نمیشه بد آدم به صورت زرس قاطع به اسلام نسبت بدهد و اسلام را به خود به دنیا معرفی کند. خب روی حرکات ما، اقوال ما، امروز دنیا دنیای ارتباطاته، دنیای اخذ به لوازمه. اینجوریه نی که شما بگید من میگم بگو چشم که اصلا کورسو قاطع و طریق ما نیستیم. قاطع و طریق این سر را بگیرا سابق اینجور بود، میگفتن میگه که اصلا کورسو، که اصلا اصطلاحی بود برای دزدای و که اصلا کورسو. ما که اسلام رو اینجوری نمیخوای معرفی کنیم که اصلا کورسو حرف نزد. قد تبین الرشد من الغی، قل فلله الحجة البالغه. این همه زحمت ها کشیده شده برای اینکه بگیم بابا اسلام دین عدالت است، اسلام دین تقواست، اسلام دین ورع است، اسلام دین عزت اقتصادی است، اسلام دین شادی و انبساط است، اسلام دین خوشحالیه، نه اسلام دین غم است و قصه و سری خوری و هزار جور بدبختی. هرچی نتونیم تقصیر رو بذاریم گردن اسلام و از اسلام نعوذ بالله سرمایه گذاری کنیم، انشاءالله شما اوناییتون که ماه رمضان میرید برای تبلیغ و هدایت کردن مردم که خود یکی از وظایف بزرگ ماست و در عرض تفقهه نه در طول تفقه. مرحوم ملا صدرا در این شرحش بر اصول کافی در ذیل آیه شریفه میگه ولی تفقهو فی الدین ولی انذرو قومهم، انذار فایده تفقه نی، غایت تفقه نی. یعنی اینجور نیست که ما آمدیم فقیه بشیم تا انذار کنیم، این غایت نی. میگه از نظر ادبی نمیسازد، در اینکه واب دارد لیتفقهو فی الدین ولی انذرو قومهم، از نظر واقعیت هم نمیسازد. در اینجا آدم اگر فقیه شد در دین، یعنی بینایی و بصیرت پیدا کرد، یعنی کسی شد که اسلام رو شناخت. خب وقتی اسلام رو شناخت، به خدا ایمان آورد، به معاد ایمان آورد، این مردم رو ایتام آل رسول الله یافت، میبینه این مردم دستشون از چاره کوتاهه. ما همه چیز برامون جمعه بر این که اسلام رو بفهمیم. ما راهمون اینه که اون بیچارا ایتام آل رسول الله از روایات تعبیر شده، خود دست اونها رو بگیرد. اگر بینی که نابینا به چاه هست، اگر گمراه بنشینی، اگر آرام بنشینی گناه هست. این طبیعیه. خیلی زیبا میگه ملا صدرا، میگه ولی ینذرو طبیعیشه، تأیید میشه این روایت به اونی، این حرف به اونی که اصول کافی دارد. از رسول الله مرده پرسید ملعه، نگاه کنید تو اصول کافی ملعه، حقیقت علم را نمیخواست. اون علم که حقیقتش معلومه چیه، پیغمبر مقدماتش را و مؤخراتش را براش بیان کرد. فرمود اول سکوت، قال ثم مه، قال علی استماع، شنیدن. به قول ملا صدرا رضوان الله علیه، چه شنیدن با گوش قلب، چه شنیدن با گوش سر. قال ثم مه، بعد از استماع چی؟ قال العمل به، عمل به او. قال ثم مه، قال نشره، یعنی اینا با هم در یک عرض هستن. اون آقایونی که موفق میشوند برای تبلیغ و تلاش کنید راه تبلیغ رو برای خودتون فراهم کنید. من نمیتونم الان، غصه میخورم که نمیتونم، مشکلاتی دارم که نمیتونم، و الا من به عدد سلولهای بدن منبر رفتن منبری رفتم که حذف شدن، منبری رفتم که بعد به اعتراض شده، منبری رفتم که دنبالش دستگیر شدن، منبری رفتم که مستمع کم بوده، منبر همه جور به عدد سلولای بدنه. من از سن 16 سالگی منبر رفتم، با منبر رفتن تونستم خودم را برسونم به جایی که چهار تا کلمه یاد بگیرم و چهار تا کلمه بلد بشم، و الان میفهمم چه عمل ارزنده ایست. نگذارید ایتام آل رسول الله به جاهای دیگه متصل بشن، نگذارید فقط گوش به زنگ باشن ببینن دستگاه ها چی براشون میگه. ما چه میدونیم فردا دستگاه ها چی براشون میگه؟ ما چه میدونیم فردا این حبس و صوتا و ضبط و صوتا و نمیدونم چی براشون میگه؟ ما چه میدونیم؟ شما چه اطمینانی دارید؟ اما شما وقتی رفتید دست مردم رو گرفتید، مردم رو بکشید به مساجد، بگید آب درگردید به مساجد، بیاید هرچه هست در مساجد است، بیاید کلمات علامه مجلسی رو برای مردم شرح کنید، بیاید مراعات العقول رو مطالعه کنید. این همه ما اهم مطلب داریم، احتیاجی نداریم از دیگران بگیریم، احتیاجی نداریم یه حرفای بزنیم که نتونیم پاش وایسیم. هر حرفی و هر سخنی جایی و هر نکته مقامی داره. خب بعد حرفا رو الان میزنی نمیتونی پاش وایسی، مگه اینکه بله بگیرید او بهاییس اعدامش کن، او یه حرف دیگر است. اما این نیست اسلام. شما برید همون حرف ها رو برای مردم بزنیم، مردم از ما میپذیرن، مردم تشنه حقایق اسلامی هستن، مردم میخوان ما اعمالمون با رفتارمون مساوی باشد. بدا به حال من اگه مردم از من به اسلام بدبین شدن، بدا به حال من اگر مردم از من به ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نعوذ بالله بدبین شدن. برای اینکه من مدعیم رو جلیم پیغمبر نشستم، من مدعیم مردم باید دست من رو ببوسن ولی دو تا کلمه بلد شدن، دو تا کلمه هم اینجا میام مواسه میکنم و شما کلنجار میدم برای هوای نفس. حالا بعد من مردم رو بدبین کنم به اسلام؟ مگر گوش نمیدادید بعد ظهر سخنان امام را، کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته؟ نمیشه به مردم گفت چه توقعی از من داری. خود تو چه توقعی از مردم داری؟ مردم همون توقع دارن. من توقع دارم مردم زندگی مرا اینجا تأمین کنن، از شیره جانشون، از زن و بچهشون کم بگذارن بیان من بخورم. خب اونا از من توقع دارن من آدم خوبی باشم، اونا هم از من توقع دارن من غیبت نکنم، توقع دارن دروغ نگم، توقع دارن افترا نزنم، توقع دارن اگه دست میرسه ظلم نکنم، توقع دارن مردم آزاری نکنم، توقع دارن اسلام رو من بد به دنیا معرفی نکنم، توقع دارن دست این جوونا رو بگیرم، نه اینکه بزنم تو سرش. به هر حال مکاتب آمده، حرفها آمده است و میگیرم اونا حرفا رو. ما اگر فاصله بگیریم، بدا به حالمون از عیسی ابن مریم نقل شده ویل لعلماء السوء کیف یتلظا علیهم النار، ویل لعلماء السوء کیف یتلظا علیهم النار. من معنا نمی کنم، تلظا یعنی آتش دهن شما می کنه می بلعه، دوباره دهن شما می کنه می بلعه. در یه روایت دیگه که باز اصول کافی نقل کرده است، اهل جهنم از جند و بوی بد بنده غیر عامل به علم اذیت میشه. وای اهل جهنم از بوی بد اذیت میشه، جندش در میاد. این روایت مطابقه با تجسمه دیگه، میگه بینی فلانی میگه خیانت کرد، جندش در اومد. اونجا تجسم میشه، من به مردم چه میگویم و خودم چه عمل میکنم؟ یتعزا بهی اهل النار. اون روایاتی که اثنا عشریه داره دیگه حسابش تمامه. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و تتلون الکتاب افلا تعقلون. اگه برای دنیا باشه باید عمل کنی، اگه برای آخرتم باشه باید عمل کنی، اگه برای دنیا باشه عمل نکنی مردم به حرفمون گوش نمیدن. امروز نه فردا به باطن ما آگاه میشن، تردمون میکنن. ما را اگه مردم ترد کردن به کجا پناه میبریم؟ ما خدا داریم و مردم. اگه مردم تردمون کردن به کجا پناه میبریم؟ اگر مردم به ما اظهار علاقه نکنن، اومد کمک کمک فکر نمی کنید اظهار علاقه شون نعوذ بالله ثم العیاذ بالله به ائمه معصومین که اون همه رنج کشیدن تا اسلام رو به جهان معرفی کردن، باعث بشون که اونها هم خدا ناخواسته محبوبیتشون کم بشه. خب مردم بعد از رسول الله، همران میگه امام صادق فرمود ارتد الناس الا ثلاثه، گفتن عمار چی؟ فرمود عمار شهید شد. من فکر کردم حالا که میگه شهید شد یعنی باز رسید به مرتبه اونا. فرمود شهید شد، اما باز به مرتبه سلمان و ابوذر و مقداد نرسید، در اینکه اونم یه لغزش پیدا کرد. بشرن، انسانه. مگه همه چیز رو مردم میشه بفهمن؟ مگه همه چیز رو مردم متوجه هستن؟ برگردیم به کتبمون مثل مرآت العقول و معراج و سعاده و جامع و سعاده، برگردیم به قرآن، برگردیم به تفاسیر قرآن، برگردیم به اربعین امام، برگردیم به حرف شهید مطهری. برای مردم بگیم نه این سراغ یه حرفایی که خدای ناخواسته نتونیم جا بندازیم بعد خودمون بدبخت بشیم، خسرت دنیا و آخره بشیم، هم برای دنیا ضرر هم برای آخرت. چون یه حرف آدم باید ببینه چه لوازمی دارد. اگر یه ملزوم رو میگی لازمشون باید بگی، نمیشه ملزوم رو بگی بی لازم. گفتن ملزوم بی لازم گناهه. در این مردم خیال میکنه این ملزوم این لازم رو نداشته است. خب نمیتونیم حرف بزنیم، مشکله برامون. وقتی نمیفهمیم، نمیتونیم، اهلش نیستیم، بهترینه برگردیم همون روایات رو بخونیم. شما این اصول کافی رو بردارید ببینید ملا صدرا چه کرده، ببینید این فیلسوف چه کرده، سخنان ائمه را با چه بلندایی پیاده کرده است. ما همینجوری سرسری سخنان ائمه را خوندیم و رد شدیم. اونجا مطالعه کنید برای خودتون و بعد اگر مستمعینی پیدا کردید که میکشه بهشون بگی، اگر نمیکشه شما هم بعضیاتون شاید من فکر کنم مطالعه کنید نکشه. این یه چیزهایی دارد که اگه آدم خیلی مبادی ایمانش محکم نباشد به اشتباه میفته و خدا ناخواسته به ملا صدرا هم بدبین میشه از باب غروری که ممکنه نسبت به خودش داشته باشد. مرا هم ببخشید، دعا هم کنید به عاقبت به خیری بنده، دعا هم کنید که من بتونم وظایفم رو اونچنان که خدا قرار داده عمل کنم. عمر بنده و امثال بنده تمام شده است. امروز نه فردا باید بریم. چقدر من براش عمر کنم؟ 60 سال عمر کردم بس دیگه. منبر بوده رفتم، درس بوده داشتم، مگه چی میخوام دیگه از خدا که حالا بخوام بمونم که چیکار بکنم؟ شما دعا کنید به عاقبت به خیری، شما دعا کنید به این که گرفتار آتش جهنم من نشوم. شما که الحمدلله نجات دارید، شما روبروی فرشتگان زندگی میکنید، اما من گرفتار آتش جهنم نشم. من حب به خدا و رضوان سرم نمیشه، اما من از آتش میترسم. از کلما نزجت جلودن بدلناهم جلودن میترسم، از اون آهنای داغ شده که صاف تو قبر میکنن تو دماغ آدم میترسن، از اون وقتی که قابض ارواح میاد و میگیره جان را با آهنهای داغ شده. ببینید جون کیا را با آهنهای داغ شده میگیرد. گناه از همه کس بد است، گناه از همه ماها و مردم بده، از ما بدتره. دروغ از همه بده، از بنده و حضرت عالی به عنوان هادیان جامعه بدتره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سه‌شنبه 5 شوال انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.